بخش 51.
ساعت 11 شب فرمانده گردان 152 برادر بسیار شجاع ما میرزا محمد سلگی تماس گرفت و گفت
باش حسین برارم، وضعیت ناجوره اینجا، دشمن ایمان دیه، باید زودتر عملیات شروع کنیم.
البته رمز عملیات رو فرمانده قرارگاه برادر محتاج باید صادر میکرد، اما چون شرایط اقتضا میکرد که عملیات رو زودتر شروع کنیم، این شد که خودم رمز رو گفتم. اینجا بود که من معجزه اطلاعات عملیات رو دیدم. یعنی شناسایی های علی چیتسازیان و نیروهاش اونقدر دقیق و جامع بود که گردانای ما اون شب بدون کمترین مشکلی به اهدافشون رسیدن، طوری که ساعت 1 بامداد همه اعلام وضعیت کردن و گفتن که ما به هدفمون رسیدیم. من بلافاصله خبر این پیروزی رو به قرارگاه اعلام کردم. اونام در پاسخ گفتن خوشبختانه تیپ امیرالمؤمنین علیه السلام هم در سمت چپ شما اهدافش رو گرفته، اما تیپ نبی اکرم هنوز درگیره و دشمن داره مقاومت میکنه. این موضوع همچنین نگران سمت راستمون کرد. به فرماندهان گردان‌ها گفتم مراقب سمت راست باشن. همونطور که انتظار میرفت با روشن شدن هوا دشمن فشارش رو از جناح راست بیشتر کرد و نیروهای ما به خصوص گردان 152 رو در منگنه قرار داد. در چنین وضعیتی من مرتب با آقای سلگی تماس میگرفتم و داشت میخواستم مقاومت کنه. سلگی گفت
سکوه هاش حسین برارم، نیروهای ما دارن با تمام وجودشون مقاومت میکنن، اما جناح راستمون خیلی خالیه، دشمن با همه توانش داره به ایمان فشار میاره. به قرارگاه بوی طوری منطقه رو تامین کنن. دشمن داره الان با قناسه بچه های ایمان مزنه، یکی که داره همه رو شکار میکنه.
آقای سلگی در شرایطی این حرف رو میزد که خودش 3 تیر خورده بود و اصلا نمیتونه حرکت کنه، طوری که ایشون رو روی برانکارد خوابونده بودن و از طریق بیسیم نیروها رو هدایت میکرده. وقتی شنیدم شرایط آقای سلگی اینطوریه بهش گفتم الان بچهای بهداری خبر میدم که سری شما رو به عقب انتقال بدن. گفت
برادر احمدانی حاج حسین، من اینجا لا بچه‌ها میمونم تا وضعیت رو براشه، شما فقط به این برادرای نبی اکرم بوید که جناحشون رو بپوشونن. ای خدا
از طرف دیگه در محور سعید اسلامیانم گردانهای 151 و 154 روی ارتفاع تق مرده تحت فشار بودن و هلیکوپترها و تانکهای دشمنم مدام اونا را اذیت میکردن. تا اینجای کار تعدادی از نیروهای گردانها شهید و مجروح شده بودند که در بین شهدا رضا محرمی جانشین فرماندهی گردان 154 هم بود. گزارشایی که فرماندهان گردانها میدادن نگران کننده بود و من مدام این گزارشها رو به قرارگاه انعکاس میدادم، اما تماسای مکرر من با قرارگاه نتیجه ای نمیداد، تا اینکه آقای محلاتی نماینده حضرت امام در سپاه و علی شمخانی جانشین فرماندهی کل سپاه به منطقه اومدن و به همراه برادر محتاج با بنده جلسه گذاشتن. من در اون جلسه گفتم تنها راه بیرون رفت از این وضعیت الحاق تیپ نبی اکرم با نیروهای ماست. حاضرین هر کدوم راه حلایی رو پیشنهاد دادن که در نهایت قرار شد آقای شمخانی به تیپ نبی اکرم بره و اونا رو مجاب کنه که بیان و اهداف خودشون رو بگیرن. به حمدالله خب این کار مؤثر افتاد و تیپ نبی اکرم تونست اهدافش رو بگیره و منطقه رو تا حدودی تثبیت کنه. با وجود پاتک‌های بسیار شدید دشمن این شرایط تا روز 29 بهمن حفظ شد. روز 30 بهمن بنده رو برای حضور در جلسه به اهواز فراخوندم. خط رو به آقای مظاهری سپردم و برای حضور در جلسه به قرارگاه گلف رفتم. تو اون جلسه که آقای هاشمی رفسنجانی هم حضور داشت، ضمن قدردانی از موفقیت‌های عملیات بلفجر 5، دستور توقف اون عملیات صادر شد. 3 روز بعد از این جلسه رزمندگان ایرانی عملیات آبی خاکی خیبر رو در محور طلایی شروع کردن و این در حالی بود که ما همچنان در منطقه عملیاتی والفجر 5 با دشمن درگیر بودیم و پاسخ پاتک های اونا رو میدادیم. در حقیقت عملیات والفجر 5 یک تک ایزایی بود برای فریب دشمن تا متوجه عملیات خیبر نشه. باید بگم عملیات والفجر 5 در منطقه چنگوله میدان آزمون دیگری برای بسیجی‌ها و فرماندهان تیپ 32 انصارالحسین علیه السلام بود که با سربلندی از اون بیرون اومدن. افرادی مثل سعید اسلامیان، علی چیتسازیان، رضا شکری پور، محسن عینعلی، مهدی بادامی، محسن امیدی، جعفر مظاهری، حسن ترک، میرزا محمد سلگی، رضا محرمی و خیلی های دیگه در این عملیات کاری کردن، کارستان که من از عهده وصفشون بر نمیام. نمیدونم روز چندم عملیات خیبر بود که به همراه علی چیتسازیان، مظاهری، حسن ترک و سعید اسلامیان رفتیم منطقه جفیر تا بازدیدی از منطقه داشته باشیم و از چند و چون عملیات اطلاع پیدا کنیم. عصر بود، رسیدیم جفیر. سراغ سنگر همت رو گرفتیم، نشونمون دادن. رفتیم داخل سنگر، همت رو بسیار آشفته و پریشون دیدم. از اون همت بانشات و با روحیه عملیات فتح المبین و بیت المقدس خبری نبود. همون شب خودمون شاهد بودیم که چه فشاری روش بود. خیلی دلم سوخت، گفت
آقای همدانی نیروهات کجان؟
دارن خط چنگوله رو تحویل میدن و میان اینجا.
ما هرچی میزنیم به در بسته میخونیم، فقط داریم تلفات میدیم. نباید بیشتر از این نیرو اینجا وارد عمل کرد. شما هم مواظب باشید از نیروهاتون با حساب کتاب استفاده کنید.
همونطور که داشت با ما صحبت میکرد جواب بیسیما رو هم میداد. بسیار آشفته و عصبی بود. من تا اون موقع همت رو اینطوری ندیده بودم. حق هم داشت، چون مدام خبرهای ناگوار از پشت بیسیم براش مخابره میشد. دلم میخواست یه طوری به همت کمک کنم، اما نمیدونستم چطوری. خودش میگفت
اصلا نیروهاتو اینجا نیار.
صبح روز بعد از ایشون خداحافظی کردیم و رفتیم سراغ کار خودمون. این آخرین دیدار دنیایی من با همت بود. از طرف قرارگاه نجف به تیپ ما ابلاغ شد که خط چنگوله رو به لشکر حجت تحویل بدیم و نیروهامون رو به پادگان ابوذر انتقال بدیم. در مسیر برگشت به پادگان ابوذر بودیم که خبر شهادت همت رو از رادیو شنیدم. چند روز پس از شهادت همت عملیات خیبرم تموم شد و نیروهای ایرانی در جزایر فتح شده مجنون خط پدافندی تشکیل دادن. اواسط فروردین 63 برای حضور در جلسه‌ای به قرارگاه گلف رفتم. تو اون جلسه من گفتن که تیپ انصار باید بیاد در جزیره مجنون و خط پدافندی رو تحویل بگیره. اول توسط غلامپور نسبت به وضعیت جزیره مجنون توجیه شدیم، بعدم تعدادی از مسئولین تیپ رو فرستادم برای انتخاب اردوگاه برای استقرار تیپ در جنوب. آقای جعفر مظاهری برای این منظور محلی در نزدیکی دژبانی جاده اهواز خرمشهر حوالی 1.3 کیلومتر این جاده رو پیشنهاد کرد. اردوگاه جدید برخلاف اردوگاه‌های غرب در محلی هموار و پوشیده از درختان سرسبز واقع شده بود. برای تجهیز و آماده سازی اردوگاه هم دوباره دست به دامان کمیته امداد استان همدان شدیم. خدا خیر بده آقای بوجار و همکاراش رو. خیلی زود اردوگاه رو روبه راه کردند. بعد از آماده شدن اردوگاه اسمش رو گذاشتیم اردوگاه شهید رضا محرمی. بعد هم از اوایل اردیبهشت 1361 نیروهای تیپ رو به جنوب انتقال دادیم. اول قرار شد بریم پاسگاه زید و خط لشکر 19 فجر رو تحویل بگیریم که خیلی زود این ماموریت منتفی شد. خرداد از نیمه گذشته بود که خط پدافندی جزیره مجنون به تیپ 32 انصار واگذار شد. به قول برادر غلامپور این ماموریت پدافندی حساسیت و زحمتش از یک عملیات بزرگ هم بیشتر بود. ما باید در جایی پدافند می‌کردیم که دشمن هنوز برای بازپسگیریش برنامه داشت. از طرف دیگه حفظ جزیره مجنون برای جمهوری اسلامی ایران یک امر حیثیتی شده بود. برای اجرای این ماموریت گردان 151 به فرماندهی حسن تاجوک و 154 به فرماندهی رضا مستجیری در جزایر جنوبی و شمالی مجنون مستقر شدند. اینم از شانس بد ما بود که زمستون سال گذشته رو در سرمای کشنده خط پیرانشهر سر کرده بودیم و حالا در اوج گرمای تابستون در گرمترین نقطه مناطق جنگی جنوب مستقر شده بودیم. علاوه بر آتش سنگین دشمن روی مواضع و خطوط پدافندی ما، گرما، مگس و پشه‌های خونخوار جزیره امان بچه‌ها رو بریده بودند. فشار اونقدر زیاد بود که چند روز پس از استقرار گردان 153 به فرماندهی محسن عین‌علی رو هم به جزیره آوردیم. مشکل اصلی خط پدافندی جزیره مجنون نداشتن جاده مواصلاتی بود. هرچند که نیروهای مهندسی رزمی قرارگاه و جهاد سازندگی برای حل این معضل پل عظیم خیبر رو احداث کرده بودند، اما ثبت تیر آتشبارای توپخانه و سلاح مستقیم زن دشمن روی این جاده و هجوم‌های گله‌ای هواپیماهای جنگنده عراقی کاملا اونجا رو ناامن کرده بود. با این حال چاره‌ای نداشتیم که ریسک خطر رو بپذیریم و از این جاده استفاده کنیم تا اموراتمون بچرخه. الحق و الانصاف نباید زحمت‌های سالار آبنوش، سعید بادامی و دیگر نیروهای فعال واحد مهندسی رزمی و واحدهایی مثل تدارکات، تسلیحات، بهداری، تعاون و آبرسانی تیپ رو هم در انجام این مأموریت سخت نادیده بگیریم. اینا برای اینکه فشار روی بچه‌های گردان‌ها کمتر بشه، همه جوره تلاش خودشون رو می‌کردن. با این حال خط پدافندی جزیره مشکلات خاص خودش رو داشت. یکی از دلگرمی‌های ما در این مأموریت دشوار حضور مقطعی مسئولین شهری استان همدان و علمای استان بود که هر از چندگاهی به دیدارمون می اومدن. حضور اونها در سنگرهای خط مقدم واقعا به بچه ها روحیه می داد. از جمله این عزیزان میتونم از حاج آقا فاضلیان امام جمعه ملایر یاد کنم که انسان فاضل و بسیار بزرگواری بودن. در جزیره ما خط مشترک با برادران ارتش هم داشتیم که هماهنگی‌هاشو بیشتر آقای مظاهری انجام میداد. در حقیقت گردان 153 متشکل از بچه های توی سرکان با گردانی از لشکر 92 زرهی اهواز ادغام شده بودند. البته اختلاف نظرهایی هم وجود داشت که عمدتاً در سطح عالی جنگ بود. یعنی برادران ارتشی روی طرح‌ها و هدایت عملیاتهایی که سپاه انجام میداد حرف داشتند. مخصوصاً ستادی که زیر نظر جناب سرهنگ صیاد شیرازی بود. اونا نقطه نظراتی داشتن که با روش جاری ما در جنگ و نوع تعاملی که بین سپاه و ارتش وجود داشت در تعارض بود. مأموریت جزیره مجنون با همه سختی‌هاش اواخر شهریور 63 به پایان رسید و ما خط رو به یک یگان دیگه تحویل دادیم و به عقب برگشتیم. در این زمان نصف تیپ ما در جنوب داخل چادرهای اردوگاه شهید محرمی بود که البته خیلی زود آپارتمان نشین شدیم و رفتیم داخل آپارتمان‌های نیمه ساخته در نزدیکی پلیس راه اهوازندیمشک و نصف دیگه تیپ همچنان در پادگان ابوذر سرپل زهاب بودند. این نیروها مدام برنامه‌های آموزشی مرتب و مانورهای سخت نظامی انجام می‌دادند تا همچنان آمادگی خودشون رو حفظ کنند. اردوهای آموزشی که در محوطه اردوگاهی پشت پادگان ابوذر برگزار می‌شد، واقعاً در بالا رفتن آمادگی رزم نیروهای بسیجی تیپ ما مؤثر بودند.